بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ملت هایی که از پیامبران پروردگار جدا زندگی می کردن، و پیرو فرهنگ پاک انبیاء خدا نبودند. امیر المؤمنین می فرماید همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی در بین اونها نابود بود. فرهنگشون فرهنگ حیوانات بود، اهل ظلم بودن، اهل تجاوز به حقوق یک دیگر بودن، اهل گناهان کبیره بودن، آلوده به فسق و فجور همه جانبه بودن. در میان این ملت‌ها و جوامع، چه ملت‌هایی که اهل تمدن و سواد بودند، چه ملت‌هایی که تمدنی نداشتند، سوادی نداشتن، جنس زن از هیچ شخصیتی برخوردار نبود. افکارشون، آرائشون درباره زن افکار باطل، افکار شیطانی و افکار انحرافی بود. اون چه که من درباره زن از ملت‌های قبل از بعثت پیغمبر که همه اونها بریده از انبیا زندگی می‌کردن به دست آوردن، و یادداشت کردم. اگر براتون توضیح بدم، بیش از 10 جلسه زمان لازم داره که در اثر دوری از اسلام الهی، اسلامی که دین 124,000 پیغمبر بود، چه ظلمهایی به زن شده، خیلی شگفت‌آوره. ما که مسلمان هستیم و اهل قرآن، اگر بشنویم که چه ظلمی بر زن صورت گرفته، باورمون نمیاد. ولی هم آیات قرآن و هم روایات و هم تاریخی که در غرب و در شرق، یعنی در نیمکره شمالی و جنوبی، به وسیله دانشمندان تدوین شده، این ظلم ها رو نوشته، گفته، بیان کرده. نمیشه گفت باورم نمیشه، چون بخشی از این ظلمایی که به جنس زن شده در آیات قرآنه. اذا بشر احدهم بالانسا، وقتی در خانواده های عرب قبل از بعثت پیغمبر و عرب بریده از اسلام انبیا که قبل از پیغمبر بودن، مسیح، موسی بن عمران، ابراهیم، خبر می دادن که نوزادی که در خانه‌ت به دنیا اومده دختره. اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا، رنگ این پدر با شنیدن این مسئله که تو خونش همسرش دختر به دنیا آورده، سیاه میشد. یعنی این خبر اینقدر فشار روانی براش داشت. و هو کظیم، تمام وجودش از خشم، عصبانیت، تلخی پر می شد. یتوارا من القوم، فرار می کرد یه مدتی نبیننش، نکنه انگوش نماش کنن که این همونیه که زنش دختر زاییده. خیلی براش سخت بود که انگوش نما بشه به عنوان این که دختر داره. یعنی میگفت اگه بگن این دختر داره، من بی آبرو میشم، بی شخصیت میشم. من که دختردار شدم، معلوم میشه یه آدم بدبخت و بیچاره و پست و آدم نابودیم. تو این فرارش بالا هر کجا می رفت. پروردگار می فرماید دو تا تصمیم می گرفت که یکیشو عملی کنه. برگردم به خانوادم، ایمسکهو علی هونن، این دختر رو بار بیارم تو سری خور، پست بی شخصیت، که تو خانوادم احترامی نداشته باشه، ارزشی نداشته باشه، شخصیتی نداشته باشه، موجود زنده پست بی ارزش اینجوری نگرش دارم. ام یدوسهو علی تراب، یا بندازم زیر بغلم ببرم قبر بکنم و زنده زنده به گورش کنم. حرف پروردگار. این وضع جامعه جاهلی قبل از پیغمبر در عرب، حالا جوامع دیگه عرض کردم اگر بخواد بیان بشه طولانی میشه، 10 شب، 15 شب، 20 شب. وقتی آدم بلاهایی که سر این جنس اومده تو این کتابها میخونه خیلی براش عجیبه و شگفت‌آوره. حالا پیغمبر اسلام رو خدا مبعوث به رسالت کرده، یه مسئولیتش، نه تمام مسئولیتش، یه مسئولیتش که خود حضرت می فرماید یه مسئولیتمو که پروردگار به من فرمان داد، اونم در شهر مکه که هنوز مدینه نیومده بود، 13 سال از بعثتش در مکه بود، 10 سال در مدینه. یه دونه از مسئولیت‌هایی که خودش می‌فرماید به عهده من گذاشت و فرمان اون مسئولیتش رو در سوره هود به من نازل کرد، منو پیر کرد. مسئولیت‌های او بسیار سنگین بود. چرا؟ چون با جامعه‌ای در منطقه خودش روبرو بود که هیچی حالیشون نبود، هیچی، نه علم داشتن، نه آگاهی داشتن، نه سواد داشتن، نه خوندن و نوشتن بلد بودن. 360 بت به جای خدا تو زندگیشون گذاشته بودن و بعدم آلوده به تمام رذایل اخلاقی بودن. بسیار جامعه سنگدل و جامعه حیوان صفتی بود. شما بعضیاتون مکه رفتین، کعبه رو دیدین، مسجد الحرام رو دیدین، اسم اون شهر رو خدا گذاشته بلد امین. کعبه جاییه که قرآن تو سوره آل عمران میگه اول بیت وضع للناس، مسجد الحرام محور تمام مساجد جهانه، قبله عبادت در مسجد الحرام، دایره وار بیرون مسجد الحرام، دایره وار تو مکه زنان و دختران رو در معرض زنا می گذاشتن و پول می گرفتن و تمام خونه هایی که زنا رواج داشت بر این که کسی گم نکنه خونه رو پرچم قرمز بار پشت بونش زده بودن. این وضع مردم مکه بود. اخلاق مردم مکه بدترین اخلاق بود، فرهنگشون بدترین فرهنگ بود، روششون بدترین روش بود. بیرون از منطقه عرب مثل ایران، مثل هند، مثل مصر و یه مقدار کشورهای دورتر مثل یونان خیلی از نظر اخلاقی خیلی کمتر از اعراب روزگار پیغمبر نبودن. چون امیرالمومنین می‌فرماد قبل از بعثت فساد جهانی بوده، رذایل جهانی بوده، بی شخصیتی جهانی بوده. این یه گوشه اون روزگاره که پدر بچه‌شو زنده به گور می‌کرده، بچه ناله می‌زد، گریه می‌کرد، ولی خوشحال بود که الان یه خروار خاک می‌ریزه روش می‌میره و راحت میشه. چقدر مسئولیت خدا بر عهده پیغمبر گذاشت، قرآنو باید ببینید. چه خدمتی پیغمبر به بشریت کرد، قرآنو باید ببینید. کاری که پیغمبر کرد پایه‌گذار علم و تمدن در این جهان شد. کتابای خود خارجی ها رو باید بخونین که به این معنا اقرار دارن. سه جلد کتاب به نام خورشید اسلام در اروپا، شش جلد کتاب یه مسیحی نوشته تاریخ تمدن اسلام، یه جلد یه فرانسوی نوشته. اینا رو آدم میخونه از قول غیر مسلمانان میبینه خدمتی که پیغمبر به بشر و به کره زمین و به علم و به تمدن کرده کسی نکرده. یقینا الان هم تو جهان نه اینکه ازش قدردانی نمی کنن، دائما حمله بهش میکنن. تو خود ملت اسلام پیغمبر اکرم غریبه، چون خیلی حرفاش عمل نمیشه، چون خیلی از روشهاش عمل نمیشه. یه مسئولیتش این بود که جنس زن رو نجات بده، که مردا، مردم، پدران، مادران، شوهران شخصیت او رو بشناسن و رعایت کنن، حقوقش رو بشناسن و رعایت کنن. نمونم تربیت کرد پیغمبر که زن این استعداد رو داره که به این مقامات برسه، چون پروردگار عالم ریشه های عظیم استعدادی در زن قرار داده، مثل اون چه که در مرد قرار داده. فکر میکنید این حرفا رو به این راحتی مردم عربستان باور میکردن؟ قرآن مجید رو بخونید، گاهی یه حقیقتی رو پیغمبر برای مردم میگفت که اون حقیقت دلیل داشت، برهان داشت، علمی بود، همه با هم بر میگشتن میگفتن این هازا الا سهرون مبین، حرفاش جادوگریه، سهر، چشمبندیه. نمیشه سنم فکر بکنن کدام حرفش جادوگریه، کدام مطلبش جادوگریه. پیغمبری که اومده اعلام کرده با قرآنش ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، این جادوگریه، این سحره. اومده گفته برای این که حق خوبان پامال نشه و بدان حرفه‌ای به کیفر برسن، خدا بعد از این دنیا قیامت رو برپا میکنه. میگفتن این داره جادو میکنه مردم، اگر خبر بده به مردم که خوبان جهان بد باید برپا بشه تا پاداش کاملشونو بگیرن، چون دنیا ظرفیت پاداششونو نداره، و بدان کیفرشونو ببینن، این جادوگریه، کلاهبرداریه، چشم بندیه. فقط خدا میدونه روح این مرد چقدر اذیت کشید و فشار دید. کرارن در قرآن خدا دلداریش داده که حرفای اینا، تهمتای اینا، دریوریای اینا، باطلگوییای اینا تو رو از تبلیغ احکام من و دین من باز نداره، خسدت نکنه. تو بگو، انما انت منذر، تو فقط هشدار دهنده ای. و تحمل کرد. به این راحتی فکر میکنید به باور مردم عربستان و ایران و هند و کشورهای دیگه داد که انا خلقناکم یا الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم جنس مرد و جنس زن از یک حقیقت آفریده شد، از یک روح آفریده شده، یه حیات. نفس وقتی با کلمه واحده میاد، مثل این آیه، نفس واحده یعنی یه حقیقت، یعنی شما کلتون یه گوهر بودید که این گوهر، این حقیقت، این روح، دو تا گل ازش شکفته شد، بس منها رجالا کثیرا و نساء. یه گل اسمش مرد و یه گلم اسمش زن. یعنی شما تفاوت ذاتی با هم دیگه ندارید. روزی این حرف رو زد که ملت روم، ملت متمدن روزگار پیغمبر، میگفتن در جنس مرد روح انسانیه، در جنس زن روح شیطانیه. یعنی میگفتن زن روح انسانی نداره، روح شیطانی داره، لذا ارزشی نداره، قدر و قیمتی نداره. این جنس به وجود اومده برای لذت بری ما، و اگه بخوایم بچه دار بشه برای ما همین. اما خالق مرد و زن اومد اعلام کرد که مرد و زن یک حقیقتن، یه واحدن، یه روحن، یک گوهرن، که این یک حقیقت دو گل ازش شکفته شده، مرد و زن، و در شخصیت و انسانیت این دوتا گل تفاوتی با هم ندارن، فرقی با هم نمی کنن. مرد نمیتونه بگه چون من مردم برتر از زنم، نه برتری نداره، هر دو انسانن، هر دو آفریده حقن، هر دو یک گوهرن. سعدی آخوند بوده، منبری هم بوده، که خودش در کلیاتش 5 تا از منبراشو یادداشت کرده، چاپ هم شده، منبرای خیلی پرمایه و متین و پرآیه و پر روایته، به خاطر اینکه بیشتر از شاعران دیگه در قرآن و روایات کار کرده بود، دیگران هم کار کرده بودن، مثل سنایی. سنایی هم خیلی کار کرده بود، حافظ کل قرآن بود، ولی سعدی چون عمرش طولانی بوده، نزدیک 100 سال، 30 سال فقط در برابر معلمای دینی زانوی شاگردی به زمین زده بود، بخشی از اشعارش ترجمه آیات و روایات، من نفس واحده، مرد و زن یک گوهرن، یه حقیقتن، بنی آدم اعضای یک دیگرن، که در آفرینش ز یک گوهرن. این حرف خداست، نه حرف سعدی. شعر سعدی ترجمه نفس واحده است. یک اومد گفت شما در ذات و در حقیقت و در خلقت و در آفرینش یک گوهری. مرد حق نداره سینش رو سپر بکنه در برابر زن بگه ضعیفه، نه اون ضعیفه نیست، او هم گوهر وجودش گوهر وجود ماست، و حق نداره بهش به عنوان اینکه زن بی احترامی کنه و شخصیت او رو مورد حمله قرار بده. تنها تفاوتی که بین زن و مرد هست اونم اقتضای آفرینشه، بدنه. خب زن باید حامله بشه، خب خدا بهش رحم داده، باید مادری کنه، مهرش رقیق تره، خب معلومه، باید شوهرداری بکنه، با تنازی و غمازی او را آفریده، فقط تفاوت بدنه، نه تفاوت ذاتی و ریشه‌ای. لذا در ایمان و در عمل هم تفاوتی با هم ندارن. زنی که اهل ایمان و عمل صالح با مردی که اهل ایمان و عمل صالح، هر دو قیامت در درجات بهشتن. این آیه در سوره مبارکه نحل من عمل صالحا من ذکر مرد او انسا یا زن و هو مؤمنون، که هر دو ایمان دارن و عمل صالح، فلنحیینه حیاتن طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من مزد هر دوشون رو حیات طیبه میدم بی تفاوت، من مزد هر دوشون رو بر اساس بهترین عمل دوره عمرشون محاسبه میکنم و میپردازم بی تفاوت. اومد ثابت کرد پیغمبر که جنس زن از استعدادهایی که مرد داره برخورداره و میتونه به عالی ترین درجات برسه. شیخ صدوق نقل میکنه پیغمبر وقتی اسم خدیجه رو میبرد، این جمله رو هم کنار اسم خدیجه اضافه میکرد: زوجتی فی دنیا والآخره. پیغمبر قیامت جاش در بهش کجاست؟ ما نمیدونیم. در اعلاترین درجات بهشت، در بهترین مقامات بهشت، پیغمبر میفرماد همسر من در آخرت خدیجه است. خب این چه مقام؟ زن این استعدادو داره که به این مقام برسه، داره. زن میتونه علوم مختلف رو فرا بگیره. همین نزدیکی شما در اصفهان خانوم امین که از شاگردان آیت الله العظما سید علی نجف آبادی بوده که می گفتن اعلم علمای شیعه است، این خانوم که دختر کاسب بود، مجتهده جامع و شرائط شد. 40 تألیف داره. بعضی از کتاباشو اونایی که 10 سال 15 سال حوزه تحصیل کردن باید بخونن، چون توده مردم نمیتونن بخونن. این زن 6 جلد کتاب به نام ریاحین و شریعه، تقریبا نزدیک 3000 صفحه، راجع به زنانیه که در دامن اسلام تربیت شدن و به مقامات علمی، الهی، عرفانی و ملکوتی رسیدن. کتابای دیگه هم هست، زنان قهرمان، اینجا نوشتن تو کتابای رجالمون چه زنانی رو اسم میبرن که چه اعجوبه هایی در ایمان و عمل صالح بودن. نمونه داد پیغمبر که این جنس زنی که در طول تاریخ کوبیدین و گفتین روح شیطانی داره و بی شخصیت و پست، تمامش دروغ بوده و ظلم و جنایت بوده، جنس زن اینه: خدیجه، زینب کبرا، مادران ائمه طاهرین، مادرانشون، مادر امام زمان که رحمش استعداد پرورش عدل جهانی رو پیدا کرد، در جوانی مسیحی بوده، بعد به خاطر یه حادثه‌ای اووردنش سامرا. وجود مبارک حضرت هادی این زن رو داد به خواهرش تربیت دینی کرد، شد نرجس خاتون و لیاقت شوهر کردن به امام عسکری رو پیدا کرد. خداوند این پسر رو که بقیه انبیاء خدا در عالمه بهش داد و عدالت رو در جهان به دست پسر این مادر برپا میکنه. الانم که میرین سامره، تو زری 4 قبره، حضرت هادی، امام عسگری، حکیم خاتون، عمه امام عسگری و نرجس خاتون. این زن من گاهی که گرفتار میشم و گره میفته به کارم، به وسیله هدیه فرستادن به روح چند زن مشکلمو حل میکنم با هم دیگه. حضرت مریم، مادر عیسی، خدیجه کبرا، صدیقه اطهر، زینب کبرا، نرجس خاتون، این جنس زن. عالی ترین نمونه‌ای که پیغمبر ارائه کرده وجود مبارک فاطمه اطهر که درباره او گفت سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، هیچ زنی در گذشته و در آینده هم سنگ فاطمه من نیست. یه بخش از حرف، بخش بعدشو به خواست خدا فردا شب براتون میگم. از قول شما مردم نوشابات، مردم با محبت، مردم شیعه، مردم عاشق ابی عبدالله، عاشق اربعین و سادات، از مردم مدینه سوال میکنم. زهرا که در عالم نمونه نداشت، زهرا که صدیقه اطهر بوده، زهرا که تنها بچه پیغمبر بوده، پیغمبر ما غیر از این کسی رو نداشت، بچه‌ای نداشت، حقش بود آتش در خانش ببریم، جرمی داشت. که بیاد پشت در و بگه مردم در این خانه علی هست، حسن هست، حسین هست، برگردن بگن هر کی میخواد باشه، یا در رو وا کن یا خونه رو با اهلش آتش میزنیم. وا نکرد، پشت در بود، در رو با آتش کشیدن. درای قدیم خیلی محکم نبوده، یه مقدار که آتش شعله کشید در رو هل دادن، در از جا کنده شد، زهرا بین در و دیوار قرار گرفت. از این محل کوچک 50-60 نفر هجوم به خانه کردند. بین در و دیوار صدای نالش بلند شد. باباشو صدا زد، ابتاها کزا یفعلو ببنته. دختر پیغمبر، اینجا مردم یا آتیش روشن کردن، خط این روشن کردن آتش کشیده شد به کربلا، تمام خیمه های جیگرگوشت و آتش زدن. آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، عید و احفظ امام زماننا برحمتک.